أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن كل من أغل ذاته فلا بد أن يكون أغله لذاته عين ذاته، ويكون دائما ما دامت ذاته. در فصل اول تبیین شد که هر مجردی عاقل است و هر مجردی خودش را تعقل میکند. الان این فصل چهارم به یک جهت متمم اصل فصل اول است. میفرماد این که هر مجردی خودش را تعقل میکند، این تعقل حصولی نیست بلکه حضوری است. این یک. و این تعقل غفلت پذیر هم نیست. اینجور نیست که مجرد که خودش را تعقل میکند براش ممکن باشه که از خودش غافل باشه. اونجا که علم حضوری است، حضور است و شهود است و دائم است. لذا فرمود فی ان کل من عقل ذاته، که هر مجردی ذات خودش رو تعقل میکنه، فلا بد ان یکون عقله لذاته، این عین ذاته است، علم حضوری است. و یکون دائما غفلت پذیر نیست، همیشه است که خودش را تعقل میکنه. ما دامت ذاته، تا زمانی که هست خودش را تعقل میکنه. پیرامون این مطلب در این فصل، ابتدا مرحوم صدر المتعلمین از دیگران نقل میکند که فخر رازی هم از دیگران نقل کرده. دلیلی رو برای این مطلب اقامه میکنه. بعد مرحوم صدر المتعلمین این دلیلی که دیگران گفتن رو نقد میکنن. میفرمان این دلیل درستی نیست. بعد از نقل و نقد این دلیل، خود ایشان وارد بحث میشوند و بحث رو شروع میکنند و از فرمایشات شیخ اشراق که مقداری از اون در فصل اول اومده بود اینجا کمک میگیرم و قول شیخ اشراق رو متین تلقی میکنم و اون روال بحث حکمت متعالیه رو در باره این موضوع تبدیل میکنم. پس اول الان نقل دلیلی که دیگران نقل کردن برای این مطلب. لذا بفرماد الذی ذکروه فی هذا المقصد، اونجایی که دیگران نقل کردن این است که ان کل من عقل ذاته، که هر مجردی ذات خودش را تعقل می کند، حالا این تعقل خودش را فلا یخلو اما ان یکون ذالک لعجل حضور ذاتی عند ذاته، یا از اون جهت است که ان یکون ذالک اون تعقل به خاطر حضور ذات عند ذات است که همان علم حضوری است، یا نه او لعجل حضور صورت اخرى عند ذاته، یا اینکه اون تعقل به خاطر حضور ذات عند ذات نیست، به خاطر حضور صورتی است دیگر عند ذات، که این میشه علم حصولی. پس دیگران نقل کردن که مجرد خودش رو تعقل میکند، این تعقل یا ممکنه حضوری باشه یا ممکنه حضوری حصولی، یعنی در مقام تصور تصویر بس. و ثانی باطلون، این که مجرد بخواد خودش رو تعقل کنه به علم حصولی، این باطل است. چرا؟ برای اینکه لأن تلک صورت، اون صورت ذات برای ذات مجرد، اما ان تکون مساویتا لذاته فی الماهیت النوعیه او مخالفتا له، اون صورت ذات برای ذات مجرد یا اون صورت مساوی ذات است در ماهیت نوعی، یا این صورت مخالف ذات است در ماهیت نوعی. ول اول و باطلون، اگر بخواد مساوی ذات باشه باطله، برای اینکه لأن تلک صورت المطابقت لذاتهی فی نوعیه اذا حلت فی ذاتهی فهینه اذن لایت میز و عهد اما ان الاخر لا بالماهیه ولا باللوازمها ولا بشیء من العوارض. اینکه اون صورت مطابق و مساوی ذات باشد در نوعیت، اینا مطابق او باشه، وقتی اون صورت حلول کرد در ذات، اذا حلت فی ذاتهی فهین ازن لا یتمیز و احد و مامن الاخر، در این حال که دوتا هستند عامل تمیزی وجود نداره بینشون، دوتا هم دیگه، یک این صورته یک هم ذات، این صورت در این ذات حلول کرده به تعبیر این آقایان، و این صورت و این ذات مطابق همان مساوی همان. الان که این صورت مطابق مساوی به جهات ماهیت نوعی در این ذات حلول کرده، الان این دوتا، یه صورت یه ذات، ولی هیچ عامل تمیزی بینشون نیست که این دوتا رو از هم دیگه تمیز بده. اذا حلت فی ذاتهی فهین ازن لا یتمیز و احد و مان الاخر، هیچ عامل تمیزی نیست، نه عامل تمیز ماهویست، نه لوازم ماهیت است و نه عوارض ماهیت. هیچ یک از این مسائلی که میتوانند ممیز باشند در اینجا وجود نداره. لا بالماهیت یعنی لا یتمیز بالماهیت، ولا باللوازم ماهیت، ولا بشیء من العوارض، هیچ کدوم از اینا نیست. پس بنابراین فلا یکون التمیز بینهما حاصلا، دیگه بین این دو تا تمیزی نیست. فلا یکون الاثنینیه بینهما حاصلا، خب وقتی که تمیز نبود اثنینیت بینشون نیست. خب وقت فرض حصول ها آزاد خودم از طرفی، ما گفتیم دوتا دیگه، گفتیم یه صورت یه ذات، الان دیگه عامل تمیز دفته نبود، دیگه اثنینیتی بینشون نیست. از یه طرف ما میگیم دوتا هست، از اون طرف همین دوتا یکی تو آزاد خودم. وقت فرض حصول ها آزاد. پس بنابراین اون صورت مساوی و مطابق ذات باشه راه نداره. و این کانت مخالفتن فلماهیه، اگر در ماهیت نوعی با مخالف باشه، صورت یه چیز ذات یه چیز دیگه، لم یکن حصولها موجبن لتعقل تلک الذات، خب اگر مخالف باشه دیگه حصول این صورت موجب تعقل برای ذات نمیشه، بل تعقل ما تلک الصورت و مأخوذتون انه، این دیگه تعقل این ذات نمیشه، یه تعقل میشه. لم یکن حصولها موجبن لتعقل تلک الذات، بل تعقل ما لتلک الصورتی که مأخوذتون انه، این دیگه تعقل ذات نشود. فثبت ان تعقل الذات لیس الا به نفس حضور تلک الذات عند ذاتها. پس این دوتا که نشود، یعنی این دو وجه که اگر بخواد صورت باشه علم حصولی باشه، این صورت یا مطابق و مساوی است یا مخالف در هر دو صورت راه نداشته باشه، پس به طور کلی علم حصولی راه نداره. فثبت ان تعقل الذات ليس الا به نفس حضور تلك الذات عند ذاتا به شمایل به حضور میمونه. خب این در این حرف اول فیکون دائما وقتی علم حضوری بود، این علم حضوری هم قفلت پذیر نیست. هازا ما قیله، اونچه که دیگران گفتن. الان مرحوم صدر متعلین اصل مطلب رو که نمیخواد مخالفت کنه، دلیلی که اینا اقامه کردن رو میخواد مخالفت کنه، میخواد بگوید که این دلیلی که شما برای مطلب آوردید، این دلیل درست نیست و تعبیر ایشون هم اینه که عقول و هوه اندی من اصف الدلائل. چرا اینجوریه؟ برای اینکه این دلیلی که آوردن، این دلیل بر اساس اصالت ماهیت تبدیل شده است. این که الان خوندیم، این دلیل بر اساس اصالت ماهیت تبدیل شده و ایشون می‌فرماد به هوه اندی من اصف الدلائل. این چون مبناش مبنای محکمی نیست، این بنا هم بر همین اساس شده. چرا؟ و ذالک لان الامتیاز بین الذوات المتساویه فی الحقیقت النوعیه و لوازمها انما هو به نحو من الوجودات الشخصیه. شما به اونا میگیم، شما گفتید که اگر این صورت با ذات مساوی بود، ما عاملی برای تمیز نداریم. شما چون گرفتار اصالت ماهیت بودید، فقط پیرامون ماهیت و لوازم و عوارض ماهیت گشتید و گفتید که اینها نمیتوانند عامل تمیز باشند. اما ما بر اساس اصالت وجود در اینجا عامل تمیز داریم. لذا می فرماد و ذالک لان الامتیاز بین ذوات المتساویه فی الحقیقت النوعیه و لوازمها، این امتیاز به چیه؟ انما هو به نحو من الوجودات الشخصیه. شما اصالت رو به وجود میدیم، وجود اصیل است. یک اون نحوه وجودات شخصیشون عامل تمیز اون هستن. مثلا فإن الامتیاز بین اشخاص نوع انسانی به انحاء وجودات هاست. خب اشخاص نوع انسانی به چه باید تمیز دارن؟ به نحو وجودشون دیگه. این یک نحو از وجود است، اون یک نحو دیگر از وجود است. و کز الامتیاز بین صورت العقلیه من الانسان و اشخاص الخارجیه به نحو الوجود. همینطور امتیاز بین صورت عقلی از انسان و اشخاص خارجیشون، اینم به نحو وجوده. یکی وجود ذهنی دارد، یکی وجود خارجی دارد، پس تمیزشون به وجوده. این وجود خارجی، اون وجود ذهنی. و کذا الامتیاز بین صورت العقلیت من الانسان، یعنی اون صورت عقلی که انسان داره، و اون اشخاص خارجی، یعنی صورت های خارجی، این امتیاز به چیست؟ به نحو وجود است. فان وجود صورتها فی العقل وجود و امر عارض لموضوع اندمام و وجودها فی الخارج لا فی موضوع. حالا بیان این مطلب که این امتیازشون به وجود خارجی و وجود ذهنی است، می‌فرماد فان وجود صورتها فی العقل، این وجود امری است عارض بر موضوع اندهان. چون علم را کیف نفسانی می‌دانند آقایان مشرا، این آقایان، فإن وجود صورتها فی العقل وجود و امر عارض لموضوع اندهم، که موضوع همون نفس باشه. و وجود ها فل خارج، این لا فل موضوع که میشه جوهر دیگه، متکی به چیزی. و کون و ماهیت واحدت موجودتن تارتن فل خارج به وجود جوهری و تارتن فل عرض به وجود عرضی غیر مستن کرننده هم. خب این که ماهیت واحده یه وجود خارجی داشته باشه و یه وجود ذهنی و عقلی، این چیزی نیست که آقای رو انکار بکنه. و کون و ماهیت واحدت موجودتن، حالا تارتن فل خارج، در خارج که موجود باشه به وجود جوهریه، و تارتن همین ماهیت واحد فل عقل به وجود عرضیین، این مطلب غیر مستنکرن اندهم. خب فلو تعقل عاقل ماهیت ذاتی به صورت زائدت مطابقت لماهیتی لم یلزم منه محال. پس بنابراین اگر عاقلی تعقل کند ماهیت ذات خودش را به یک صورتی که زائد بر ذات اوست و مطابق با ماهیت اوست، لم یلزم منه از این علم اصولی محال. خب این جواب حلیه به این حضرات، چون مشکل شما گفتی در دو صورت یا صورت، یعنی در دو حالت یا صورت مطابق و مساوی یا نیست، در هر دو صورت مشکله. اگر مساوی باشه ما امتیاز نداریم، چرا ما امتیاز هم میتونیم داشته باشیم؟ و از این جهت این دلیل شما رو از شما گرفت، این دلیل حلی. حالا دلیل نقضی هم به اینا داریم و ایزن این جواب نقضی. نحنو کثیرن ما نتصور ذاتنا و نتصور تصورنا لذاتنا ولو کان تعقل و شیء لذاتی به صورت زائدت علا ذاتی مستقیلا لما بقا منا هذا تعقل و هو واقعون لازا خود. می فرماد این که شما می گویید انسان نمی تواند خودش را تعقل کند به علم وصولی، نقض ما داریم. مگر ما اینجور نیست که بسیاری از موارد نعنو کثیرن ما نتصور و ذاتنا، ذات خودمون تصور میکنیم، و نتصور و تصورنا لذاتنا، این تصور خودمون تصور میکنیم، تعقل میکنیم. خب اگر تعقل شی لذات به صورت زائدت بر ذات مستقل باشه، ولو کان تعقل شی لذاتی به صورت زائدت علا ذاتی مستقیلا لما بقا من ناز تعقل، اگر علم وصولی ذات به ذات محال بود خب واقع نمی شد. خب ما علم وصولی علم به خودمون داریم، بعد علم به علم خودمون هم داریم، علم به علم خودمون که دیگه حضوری نیست، وصولیه دیگه، صورتی از اون. لما وقع من نهاز تعقل و هو واقع باز خود. خب این دو تا جواب به این آقایان، چون این حرفاشون بر اساس اصالت ماهیت بود، ایشون هم این جواب ها رو از این جهت به اونا می فرمد. حالا می فرمد فستبابو، یه وقت هست یه کسی یه دلیل اقامه می کنه، ایشون مثلا می فرمد که این دلیل تام نیست، این دلیل بهتر اولا اینه که اینجور، اما الان می فرمد این دلیلی که اینا آوردن دلیل خطا، ثوابش اینه. فستباب یعنی اینی که اینا آوردن و خونه فرمود و هو این دی من اصحب دلائل، فرمود غلطه، این درست نیست، رو مبنای درستی بیان نشده. فسواب و انیقا درستش اینه که ما میخواد بگیم، فسواب و انیقا بعد تحقیق ان حقیقت کل شیئن و ذاته عبارتون ان وجود ماهیتی نحو من الوجود. خب این مطلب تحقیق شده در حکمت متعالیه و حکمت مشرا جای دیگه که حقیقت هر چیز را هستی او تشکیل میده و ماهیت یک حکایتی از او دارد. ماهیت حاکی، حقیقت هر چیزی را هستی او تشکیل میدهد، یعنی همون اصالت وجود. وقتی اصالت وجود تحقق پیدا کرد، تحقیق شد، بعد تحقیق ان حقیقت کل شیء و ذاته عبارت عن وجود ماهیته نحو من الوجود، خب فنقول لا يمكن تعقل شيء من الوجود الشخصي الا به حضور ذلك الوجود به نفسه كما مر مرارا. بارها این را میگیم، گفتیم و خواهیم گفت که الان وقتی ما اصالت را به وجود دادیم و گفتیم حقیقت هر چیزی را هستی او تشکیل میدهد و این مطلب را هم بارها گفتیم که شناخت هستی راهی جز حضور و شهود ندارد. هستی را که نمیشود به ذهن آورد، اصلا وجود و هستی تو ذهن نمیاد. ما ذهنمون برای مفاهیمه، نه برای حقیقت هستی. ما بخواییم وجود را بشناسیم که نمیشه وجود تو ذهن بیاریم. اون که تو ذهن میاریم مفهوم روز که میاد، چون وجود شناختش فقط شناخت حضوری و شهودی و نفس انسانی و حقیقت انسانی هم حقیقت وجود خارجی است. پس اگر مجردی تعقل ذات خودش را می کند، این ذات او که وجود خارجی است راهی برای تعقل و شناخت او نیست الا راه حضور و شهود. از این راه باید آمد. فالصواب ان یقال بعد تحقیق ان حقیقت کل شیء و ذاته عبارت عن وجود ماهیته نحو من الوجود، فنقول لا یمکن تعقل شیء من الوجود الشخصی الا به حضور ذلک الوجود به نفسه کما مر مرارا. اصلا ممکن نیست تعقل وجود الا به حضور ذلک الوجود. هستی شناسی فقط از راه شهود است، یعنی این از تابلوهای اساسی حکمت متعالی است. این حرفایی که جزء اصول اساسی حکمت است، هستی شناسی فقط از راه شهود است. هستی را بخوام بشناسیم، نه مفاهیم را، نه ماهیت را، هستی شناسی. چون حقیقت هستی که تو ذهن نمیاد که ما بخوایم او را، اون که تو ذهن ما البته مفاهیم شد. فلو فرض تعقل و عاقل ذاته به صورت زائدتین کان وجود و ذاتی غیر وجود تلک صوره. حالا اگر فرض کردیم که عاقلی بخواهد ذات خودش را به وسیله یه صورتی به علم حصولی تعقل کند، حالا چنین تعقلی ممکنه یا نه یه حرفی بدن، ولی الان باید بدونیم که این که تعقل کرده خودش نیست، این صورت تعقل کرده، این مفهوم تعقل کرده. اینی که اومده تو ذهنش صورت از مفهوم از ماهیت از نه حقیقت خودش را، حقیقت خودش تعقل نکرده، حقیقت خودش که با ذهن و مفاهیم ذهنی تعقل نمیشه. اگر بخواد به خودش تعقل کنه ذات خودش را، فقط شهود است و حضور. حالا ملاحظه میفرمید فاصله راه کجا تا کجا، اون حرف کجا، این حرف کجا، این اساس کجا؟ فلو فرزه، حالا فعلا فلو فرزه، حالا با لو امتناعی، اگر فلو فرزه تعقل و عاقل ذاته به صورت زائدت کان، این تعقل وجود و ذاتهی غیر وجود تلک صورت، این صورت چیزی دیگر است. چرا؟ لأن ذاته جوهران و تلک صورت و عرضان و وجود الجوهر غیر وجود العرض به ذات و الهویه، ذاتش جوهر، صورتی که الان اینجا آورده این عرضه، خب جوهر غیر از عرضه، تعقل جوهر، عرض تعقل جوهر که نیست، این یه چیز دیگه از اون چیز دیگه است. لأن ذاته جوهر و تلک صورت و عرضان، خب وجود الجوهر غیر وجود العرض به ذات و الهویه، فکان کما یعقل شخصا شخصا آخر مشابها له بالمقیه، خواهی کسی با کسی دیگر رو تعقل بکنه، فکان کما همونطوری که تعقل میکند شخصی شخص دیگر را، این مشابها له بالمقیه، خب این دیگری تعقل میکنه یه صورتی از او در ذهن خودش میاده، اوکی وجود او رو تعقل نکرده، یه صورتی از او تو ذهن آورده، وقتی میخواد همین صورت رو درباره ذات خودش هم بیاره، پس آلای چون فرماشه بعدی جناب صاحب تربیات اینا میاد، اگر او میگه من خودم رو تعقل میکنم انا، این انا حمل اول و حمل شایه شرح میکنه به حمل اول انا، حمل شایه انا دیگه نیست، این انا که میگه این اون صورت است، اون چیز غیر خودشه، این انا گفتن، این من تو فارسی ما، این من به حمل اول منه، اما به حمل شایه دیگه من نیست، اونی که حقیقت اوست که قابل اشاره نیست، خلاف قرار نیست، اون که حقیقت مجرد انسان قابل اشاره نیست، این که میگه من، این که داره میگه منه و حمل اول منه، ولی به حمل شایه که من میگه، این مفهوم حقیقت انسان که انسان نیست. این از این دارم. حالا برهان اون آخر، یعنی براهین گوناگون در این باره الان الانش از راه تغایر جوهر و عرض وارد شدن، از راه های دیگر گوناگون، راه های فراوانی، چون بوده 5-6 تا برهان میشه اقامه کرد به لحاظ اینکه 5-6 حد وسطه و تعدد هر برهان به تعدد حد وسط اوست، وقتی ما 5 تا حد وسط داشته باشیم 5 تا برهان داریم، حالا این از راه امتیاز بین جوهر و عرض. برهان آخر و هو ما سبق من صاحب تلبیات، این هم که در فصل اول برماشاد مبسوطیشون رو نقل کردن، اون اینه ان کل صورت ذهنیت فهیه معروضتون للکلیه بالفعل او بالقوه و انتخصصت به قیود اخرى کثیرت و ذات العاقلتون شخص خارجی. برهان دیگه این است که هر صورت ذهنی، این به صورت کبرای کلی، هر صورت ذهنی این معروضتون للکلیه دیگه، چون ذهنیت مساویه با کلیت دیگه، هر چه در ذهن است کلی، این رو خب دیگه تو ذهنمون مسبوقه دیگه، هر چه تو ذهن است کلی، هر صورت ذهنی از اون جهت که صورت ذهنی است کلی. حالا این که کلی یا نقدن کلی، بالفعل کلی، اگر به عنوان نو شناخته شده باشه، یعنی الان به عنوان نو شناخته شده، یا بالقوه کلی، یعنی اگر سنجیده بشه و ببینیم که این قابل صدق بر کثیرینه، این هم کلیتش همراهی است. لذا می فرماد بالفعل او بالقوه، هر صورت ذهنی فهیه معروضتون للکلیه است. یا اینکه بالفعل الان کلی، چون کلیت کلی رو ما به لحاظ خارج و تطابقش بر کثیرین نگاه میکنیم دیگه، اگر سنجیدیم قابل صدق بر کثیرین بود میگیم کلی. خب یه وقت است که ما این را میسنجیم با خارجش، میگیم این قابل صدق بر کثیرین هست، اینا به عنوان نوع الان ما شناختیم، این شد کلی بالفعل. یه وقت است که میگیم اگر هر وقت او را بسنجیم و با خارجش قابل صدق بر کثیرین باشه، کلیت او هم همراه او، این الان که کلی بالقوه. ان کل صورت ذهنیت فهی معروضت للکلیه بالفعل او بالقوه، و این تخصصت به قیود اخرى کثیره. خب کلی را شما اگر قیود براش آوردید، اینه که شخصی نمیکنه، اینه که جزئی نمیکنه، این امتیاز میده. این قیود برای کلی امتیاز دهنده، نه تشخص دهنده و جزئی کننده. این کلی ممکنه قیدهای فراوانی هم داشته باشه، قیود فراوان که کلیت کلی رو از اون نمیگیره، عامل امتیازه نه عامل تشخص. این حرف تا اینجا الان این یک مقدمه که فی ان کل صورت ذهنیه فی معروض کلیه بالفعل یا بالقوه. حالا به انتخاب دسته به قیود اخرى کثیره، این کبرا، هر صورت ذهنی کل و ذات العاقلت و شخصی خارجی، ذات عاقله شخصی خارجی است، ذهنی نیست، پس ذات عاقله ذهنی نیست، کلی نیست، که به صورت شکل دو بفتر آورد. و ایزن که فهمتن این ایزن حالا داره اینجور توضیح همین مثل برانه، نحنو نعقل و زباتنا علا وجه که یمتن و ان شرکت، یعنی توضیح همین قرآن همین هست، ما ذوات خودمون را تعقل میکنیم، یک جور تعقل میکنیم که مانع از شرکت دیگه. وقتی کسی خودش تعقل میکنه، این یک نوع تعقل است که دیگه شرکت پذیر نیست، کلیت نداره اینجا دیگه. فلا یمکن هذا التعقل به صورت اخرى غیر نفس الهویت الوجودیه، دیگه ممکن نیست این تعقل به صورت دیگری غیر از اون خود هویت وجودی او باشه. بگه که من خودم را تعقل میکنم، تعقل خودم را به یک طوری که دیگری هم در اونجا میتواند بگنجد. پس وقتی کلی نبود ذهنی، و وقتی ذهنی نبود علم اصولی دیگه بود. پس نتیجتا تا اینجا انسان مجرد، موجود مجرد که خودش را تعقل میکنه، اگر بخواد خودش را تعقل کنه، گفتیم هستی شناسی فقط راهش رو بود از حضور. بله میتونه صورتی از خود تعقل بکند، نه اینکه راه نیست، نمیتونه صورتی از خود تعقل بکنه همونطور که صورت دیگری رو صورتی از دیگران تعقل میکنه، ولی این صورت که علم وصولی اوست، این دیگه علم به خودش نیست. این دقیقه رو رعایتش بکنید. اگر صورتی از خودش را تعقل کرد، نمیگه محال است، نه، میتونه تعقل کنه، اما این صورتی که تعقل کرده به وسیله علم وصولی، این دیگه خودش رو تعقل نکرده، مفهوم خودش رو تعقل کرده. دیگه اون قاعده کلی که میگیم هر مجردی خودش را تعقل میکند، این تعبیر آخریشون خیلی درست بود، اون نفس هویت وجودی خودش رو بخواد تعقل کنه، این غیر از حضوری نیست، منافات نداره. حالا مفهوم خودش رو، اون انایی که میگه، اون منی که میگه، اینا تعقلاتیست، اون صورتهاییست و مفاهیمی و تو ذهنشه. این فرمایششون. حالا فرمایش و قال ایزن فی آخر تلبیهات توضیح لحاظ المطلب، که شیخ اشراف فرمایشاتی دارن که ایشون این فرمایش رو نقل میکنن و بعد از اینکه فرمایششون رو نقل کردن میفرماد و او کلامون متینون فی قاویت الاحکام و تحقیق، که هماهنگه با فرمایششونه. انشاءالله اگر اون به باقی بود بمونه برشن. الحمدلله خدا.